روزنامه‌های خارجی رو ورق می‌زنیم،
فضای مجازی رو مرور می‌کنیم،
به وبسایت‌های خارجی سر می‌زنیم
تا ببینیم نابینایان آن سوی مرزها چه می‌کنند
و دانسته‌هامون رو بر روی پیشخوان ماهنامه انجمن نابینایان ایران مانا قرار می‌دیم. در پیشخوان.
سلام، من امیر سرمدیم. در این برنامه هم در پادکست پیشخوان همراه شما هستیم.
سلام، منم امید هاشمیم و امیدوارم که دقایق خوبی رو با هم دیگه بگذرونیم.
امید، چه مطالبی گردآوری کردی تو این قسمت پیشخوان؟
اصلا کار ما همینه دیگه،
جذب میشه بره یوتیوب بازی کنه.
آره، چه بهتر از این.
قبل از این که بپردازیم به مطالبی که در این شماره از پیشخوان خوندید، میخوام یکم با امید گپ بزنم درباره این رمز ارزها که این هفتم یه رکورد عجیب و غریب از خودش به جا گذاشتن. ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین و اتریوم که رکوردهای تاریخی بیت کوین که 47000 دلار و اتریوم 1800 دلار رو رد کردن و یه اتفاق خیلی جالب و تاریخی که در روزهای اخیر شاهدش بودیم این بود که ایلان ماسک مدیر عامل شرکت تسلا اعلام کرد که 1.5 میلیارد دلار بیت کوین خریده و این ارز رو از این پس قراره که در معاملات خودش به صورت رسمی داشته باشه. این باعث شد که قیمت این ارز دیجیتال که تاریخش بیش از 12 ساله به طرز عجیب غریبی بالا بره. امید، یکم توضیح میدی واسه شنوندگانمون که اصلا این ارزهای دیجیتال به چه شکل هستن، از چه طریقی استخراج میشن؟
ببین، حالا این داستان ماسکو که اشاره کردی، آره، ایلان ماسک جزء حامیان همین ماجرای کریپتوکرنسی یا اونطور که در فارسی اسم قشنگی براش انتخاب کردن، رمز ارزه. خب رمز ارزها، حالا من اولش قبل از اینکه بخوام توضیح بدم این نکته رو بگم که من نه ترید سرم میشه، نه والت مالت میدونم چیه، نه فازمه، نه اصلا حوصله‌اش دارم که بشینم نمودار رصد بکنم ببینم چی کی بالا رفته،
نه،
کی پایین اومده.
نه، ما مثل ایلان ماسک خرید و فروش نمیخوایم کنیم. آره، قشنگ معلومه با توییتاش نوسانگیری داره میکنه.
ایلان ماسکه که قشنگ، ببین، یعنی اگر کسی کسی بخواد تکنیکالی به قولی رمز ارزها رو رصد بکنه، باشون کاسبی بکنه، به جای اینکه خود رمز ارزها رو تو جداول مختلف بیاد رصد بکنه، بهتر که توییتر ایلان ماسک رو رصد بکنه. ولی ببین داستان رمز ارز چیه؟ ببین، در واقع یه روش انتقال پوله دیگه. ما وقتی که با همدیگه پول رد و بدل میکنیم، خب یا اسکناس به همدیگه میدیم یا از طریق در واقع درگاه‌های بانکی و یه مبدأ و مقصد مشخصی داریم پول رو رد و بدل می‌کنیم، یعنی کاملاً فرستنده و گیرنده مشخصه. ولی ماجرا که در مورد رمز ارزها وجود داره اینه که شما به شکل انانیمس، به شکل در واقع ناشناس داری پول جابجا می‌کنی و خب اصلاً اول کار فلسفه‌اش چی بود، یا بهتر بگم کاربرهای این رمز ارزها کیا بودن؟ کسانی که می‌خواستن تو دارک وب بیان در واقع معاملات غیرقانونی و خلاف انجام بدن، از طریق رمز ارزها میتونستن که پول رد و بدل بکنن بدون اینکه مبدأ و مقصد اون پول مشخص باشه و گیر بیفتن. اما بعدها به هر حال این به عنوان یک پول جا افتاد و بهتره بگیم فرمولی، فناوری، یه سامانهی طراحی شد تحت عنوان بلاکچین یا زنجیره بلوک ها، که این مقدار، چون کلن که پول یه عدده دیگه، از یک شخص به یک شخص دیگه منتقل شد به شکلی که هر دو نفر در واقع ناشناس موندن. اما خب مثل هر ارز دیگه‌ای، این یه پشتوانه امنیتی هم باید می‌داشت، یعنی اینکه خب باید مشخص می‌شد که آقا این پولی که مثلا این عددی که داره میگه که فلانی انقدر فلان کریپتوکرنسی رو به من داده، آیا این درست وجود داره تو این بلاکچین، آیا اصلا این آدم همچین اعتباری داره یا نه. برای این قضیه اومدن یه سری فرمول‌های ریاضی، یه سری مسائل ریاضی طراحی کردن که در واقع حل این مسائل میتونه اعتبار این پول‌ها رو تضمین بکنه. حالا برای حل این مسائل خب ما یه سری به هر حال نرم افزار لازم داریم، یه سری کامپیوترهایی، ابزارهایی لازم داریم دیگه. بحث این است که این رمز ارزها انقدر در واقع پر ارزش و بزرگ شدن، معتبر شدن، که دیگه مسائلی که براشون در نظر می گرفتن که باید ملت حل می کردن تا به هر حال صحت این پولها رو تضمین بکنن، هی همینجوری پیچیده و پیچیده تر شد. و خب در واقع به این دلیل ابزارها یا کامپیوترهایی که برای حل این مسئله لازم بود هم پیچیده تر شد. حالا ما خب یه اصطلاحی داریم امیر، حتما همه شنونده هامون شنیدن دیگه، میگن که طرف ماینر گذاشته داره بیت کوین ماین میکنه، یا مثلا یه اصطلاحی داریم تحت عنوان مزرعه بیت کوین،
مزرعه استخراج بیت کوین.
دقیقاً اینا چیه داستانش؟ ببین همونطور که گفتم ما برای حل مسئله ها، یعنی حل این در واقع پیچیدگی های ریاضی، خب یه سری کامپیوترهایی لازم داریم و گفتم این مسئله ها انقدر پیچیده شدن که دیگه یه کامپیوتر معمولی، یه کامپیوتر خونگی، نه اینکه جواب نمیده ولی به این سادگی حل نمی کنه این مسئله رو. حالا کاری که کرده اینه که یه دستگاه‌هایی درست کردن که کارشون حل این مسئله هاست. همونطور که گفتم حل این مسئله ها کمک میکنه به این که در واقع صحت پول تایید بشه. حالا اون آدمایی که ماینر گذاشتن، ماین کردن یعنی از معدن در آوردن، خب اون آدمایی که ماینر گذاشتن و این مسئله ها رو حل میکنن، در واقع دارن کمک میکنن به تضمین این قضیه که این بیت کوینه یا این رمز ارزه، حالا بیت کوین یکی از رمز ارزهاست، در واقع تو مسیر درستی داره میاد و سالمه. به عنوان جایزه کسی که داره ماین میکنه وقتی مسئله رو حل میکنه یه مقداری از اون کریپتوکرنسی خاص بهش تعلق میگیره. یعنی ماینر داره صبح تا شب مسئله حل میکنه برای اینکه صحت در واقع رمزارزها تایید بشه، بعد چون صبح تا شب داره برق مصرف میکنه و پردازش میکنه تا این مسئله ها رو حل بکنه، یه مقداری بهش جایزه میدن. حالا هرچی این ماینره گنده تر و خفن تر باشه، قاعدتا مسئله های بیشتری هم میتونه حل بکنه و به همین طریق در واقع رمز ارز بیشتری هم گیرش میاد.
خلاصه بریم پشت بوم خونه ها میدونه این مزرعه ها بزنیم به نظرم.
حالا این مزرعه هم که گفتی دقیقا به جایی که چند تا ماینر دارن کار میکنن میگن مزرعه استخراج بیت کوین. خب یا حالا هر رمز ارز دیگه ای، رمز ارزها تعدادشون زیاده. الان مثلا لایت کوین هست، بیت کوین هست، یا به قول اون دوستی که حتما دوستان دیدن، ملکه بیت ها، حتما کلیپشو دیدین دیگه، که ترجمه میکنه بیت کوین رو به ملکه بیت ها، در واقع کوین رو کوین میخونه و اینطوری. ولی فقط من یه نکته ای رو حتما لازم میدونم اینجا بگم امیر برای مخاطبامون، این که آقا الان خب یه تبی وجود داره برای اینکه همه برن سراغ رمز ارز خرید و فروش بکنن، یا چه میدونم اگه کسی دستش میرسه ماین کنه. ولی داستانی که وجود داره، حالا من نمیخوام به کسی بگم بخره یا نخره، ترید بکنه یا نکنه، ولی چیزی که مهمه اینه که اگر میبینین روی بیت کوین یه تبی الان وجود داره، روی اتریوم یه تبی وجود داره، این به اون معنا نیست که لزوماً همه رمز ارزها همین داستانو دارن، یا این به اون معنا نیست که اگر الان وارد ماجرای بیت کوین نشدین حتما یه چیزی رو از دست دادین یا از یه جریانی عقب افتادین. آدمایی الان من باشون مواجه میشم که تا به حال دستشون به کامپیوتر نخورده ولی الان دنبال اینن که برن ماینر بذارن خونشون. اینا حتما مستلزم اینه که شما یه مطالعه خیلی اساسی روش انجام بدین و با مطالعه این کار رو انجام بدین. اگر بیت کوین 5000 دلاری اول 2020 رسیده به 48000 دلار امروز، دقیقا. این به اون معنا نیست که چه میدونم داچ کوینم به همین
آره دیگه احتمالاً یه دو تا چهار تا پیش خودشون میکنن، میگن اوایل سال بیت کوین به 6000 دلار هم رسید، به ریال ما الان موقع دلار 15 16 تومن بود، با 94 میلیون میشد یه بیت کوین خرید و الان ارزشش به 1 میلیارد و 200 میلیون تومن رسیده. دوست داشتم این بحث رو از این جهت مطرح کنیم چون میشناسم کسایی رو که رفتن تو صرافی‌های خارج از کشور ولت‌هایی رو ایجاد کردن و بعد حواسشون نبوده که از فیلتر شکن استفاده نکنن و شناسایی شدن که کاربر ایران هستن و آره حسابشون مسدود شده و آره. جا داشت که با توجه به اینکه خب این رسمیتی که شرکت تسلا این هفته داد به بیت کوین و البته خیلی جا مثل پیپل گفتن که ما این رو به رسمیت نمیشناسیم، اپل داره بررسی میکنه که آیا بیت کوین رو در معاملات رسمی خودش دخیل کنه یا خیر، دوست داشتم مقدمه پیشخان رو درباره رمزارزها صحبت بکنیم.
حالا بذار یه چیز جالب و بامزه برات بگم. پس حالا تو بحث بیت کوین هستیم، یه بنده خدایی ظاهرا همون اوایل که تازه بیت کوین باب شده بوده خب کلی بر خوش داشته و یه روز حواس میکنه که پیتزا بخوره و خب میگه حالا این همه بیت کوین داریم، بذار یه خریدی هم باش انجام بدیم ببینیم داستان از چه قراره. و اگر اشتباه نکنم 10,000 یا 50,000 بیت کوین رو میده بابت یه پیتزا و پیتزا رو میخوره و تمام. حالا یه اکانت توییتری هست که هر روز متناسب با قیمت بیت کوین داره آپدیت میکنه که این پیتزا برای این بابا چقدر آب خورده.
آره.
انجمن نابینایان ایران تقدیم میکند
ماهنامه الکترونیکی انجمن نابینایان ایران مانا.
فرصتی برای آگاهی و دانایی
مانا،
جایی برای خواندن و شنیدن و فهمیدن
مانا،
محلی برای یادگیری و انتقال تجربیات
مانا را پایان هر ماه از وبسایت انجمن نابینایان ایران دنبال کنید
www.ibngo.ir.
بریم سراغ مطالبی که این هفته
بریم
در
که کلی حرف بامزه و باحال داریم.
دقیقاً پیشخوان گردآوری کردی، از سم سیوی شروع بکنم. یه نابینای آمریکایی که تو 11 سالگی نابینا شده، یه کانال یوتیوبش بیش از 30,000 دنبال کننده داره و کاری که میکنه اینه که میاد زندگی افراد نابینا و کمبینا رو دستمایه تولید مطالب قرار میده. بیشتر به اون بگو از این آقای سم، ببینیم چیکار کرده این هفته.
سم یه کانال یوتیوبی داره همونطور که گفتی به اسم بلایند لایف. بعد کاری که میکنه اینه که میاد حالا امکانات مختلفی که کمک میکنه به تسهیل زندگی نابیناها رو پرزنت میکنه رو کانالش، فیلم میذاره و خب 7-8 سالی هم هست که این کانال رو داره و حالا الان رسونده به 30K فالوئر. خب الان خیلی هم ترتمیز داره این کارو انجام میده، یعنی کمبینای خیلی توانمندی هم هست. یه استودیو خونگی رو انداخته و خلاصه که ابزارهای مختلف و نرم افزاری و سخت افزاری میاد ارائه میده برای مخاطبا. تو پیشخوان اگه متنیشو خونده باشین حتما دیدین ما راجع به این صحبت کردیم که سم یکی از آخرین ویدیوهایی که رو کانالش گذاشته یه در واقع تور 20 چند دقیقه‌ای تو خونه خودش برای اینکه نشون بده من چجوری خونه خودمو در واقع مناسب سازی کردم برای زندگی یه کمبینا. فاکتورهای مختلفی تو خونش لحاظ کرده برای اینکه راحت تر بتونه زندگی بکنه، از جمله این که حالا اولا که به نور خیلی بهای ویژه داده، یعنی انواع اقسام در واقع نورپردازی ها و لامپ ها رو تو محیط های مختلفی که لازم داشته استفاده کرده برای اینکه بتونه راحت تر ببینه. مثلا یه چیز جالبی که بود این بود که تو سرویس بهداشتی خونش حالا از همون سنسورهایی استفاده کرده که ما معمولا تو راپله ها استفاده میکنیم، یعنی به محض ورود فرد چراغ روشن میشه و نور تو محیط پخش میشه و خب این کارو کرده که به هر حال مثلا شب و نصف شب اگه میخواد از سرویس بهداشتی استفاده بکنه دیگه نیازی نباشه که دنبال چراغ بگرده یا به هر حال خیالش از این بابت راحت باشه. از جمله کارهای دیگه ای که کرده اینه که زیر تخت خواب خودش یه سری نور پردازی انجام داده و از همون سنسورها استفاده کرده که مثلا شبی نصف شبی از خواب بیدار میشه میخواد بیاد بیرون تخت خواب، به محض اینکه پاشو میذاره رو زمین در واقع جلو پاش روشن میشه میتونه ببینه. اینا میدونین خیلی هزینه خاصی هم خب قاعدتا نداره ولی به هر حال یه خورده خلاقیت میخواد. یا مثلا از یه ابزاری استفاده کرده به نام آمازون اکو شو، یه اسپیکر هوشمنده
آره
که خب میتونی دستورهای صوتی بدی برات یه کارهایی انجام بده. مثلا فرض کن یه صحنه نشون میده که تو آشپزخونش بالای کابینت ها رو لامپ گذاشته و لامپ ها رو به نوعی هوشمند کرده، متصل کرده به آمازون اکو و هر موقع که نور لازم داره به شکل فرمان صوتی به آمازون اکو دستور میده، لامپا روشن میشه و میتونه. یا مثلا فرض کن که تو آشپزخونه، حالا که رفتیم تو آشپزخونه سم بگم، این که یه سری در واقع بامپر، یعنی چیزای حالا حالت دکمه های برجسته از این دکمه های ژله‌ای روی ابزارهایی که تاچ هستن چسبونده برای اینکه بتونه ازشون استفاده بکنه.
امید میخوای بخشای کوتاهی از این فیلم سمو
صداشو که حداقل میتونیم بشنویم،
صداشو گوش بدیم؟
آره، یه چند دقیقه، یکی دو دقیقه شو گوش کنیم ما هم دیگه.
Hey guys, it's Sam with the Blind Life. Welcome back to the channel where I help you learn how to live your best blind life. So today we're going to take a tour around my house. I'll show you all the little things I've done that add up to make this house more accessible for me and to make my everyday life a little bit better and less frustrating. Okay, while we're in this little area here, I want to talk about something that we got recently, and I love this little guy. He's right down here on the floor. Let's take a look.
یه چیزی که برای من خیلی جذاب بود استفاده سم از ربات وکیوم یا جاروبرقی رباتیک بود تو خونش. حالا من قبلا هم راجبش شنیده بودم، تو بازار ایران هم هست همچین چیزی ولی خب تا به حال نوع کاربریشو ندیده بودم. اینکه سم تو خونش از جاروبرقی استفاده میکنه که در واقع یه رباته، تنظیم کرده این جاروبرقی رو که هفته سه بار سر ساعت 4 صبح از بیس خودش خارج میشه، کل خونه رو میچرخه، خونه رو جارو میکشه و بعدم برمیگرده تو بیس خودش. 4 صبح یعنی زمانی که کل خانواده خواب هستن.
بعد صدا نداره؟
خب حالا حداقل اون چه که ما از خونه جناب سم میدیدیم خونه خیلی بزرگی داره، بنابراین خیلی احتمالا سر و صدا با اتاق خواب اون آره تأثیری نداره و به کارش نداره. ولی نکته جالب در مورد جاروبرقی این بود که میگفت حتی اگه وسط کار شارژش تموم بشه این میتونه برگرده تو بیس شارژ بگیره و بعد دوباره برگرده ادامه کار جارو کشیدن رو انجام بده. و این که میگفت که خب هفته سه بار این جاروبرقی داره برای من این کار رو انجام میده، ولی خب با توجه به این که ممکن این جاروبرقی نتونه گوشه ها رو خیلی خوب تمیز بکنه، ماهی یک بارم خودمون در واقع به شکل مانیوال به شکل دستی
دستش در نکنه خیلی
خسته میشه. آره دیگه. و این که فقط اگر کنجکاو شدید راجع به این جاروبرقی ها بدونین، خب تو ایران هم هست همچین چیزایی ولی
قیمتشو نمیدونی؟
چرا هست، از 7-8 میلیون فکر میکنم هست تا قیمتهای بالاتر، ولی من حداقل خودم به کسی توصیه نمیکنم واسه این که سبک زندگی ما فرق میکنه. فرشای ایرانی خیلی کتکلفتن، اینا خیلی روشون راحت حرکت نمی کنن.
این ربات نیست جای ما بره سر کار حقوق شما بگیریم؟
اگه بود که خوب بود، ولی خب من منتظر 50 سال آینده هم شاید همچین اتفاقی بیفته.
مطلب دیگه ای که تو سرویس پیشخوان بهش پرداختی صحبت های مارک ریکوبونو رئیس فدراسیون ملی نابینایان آمریکاست که نابینایی آمریکایی رو تشویق کرده این چالش راننده نابینا رو خیلی با حساسیت بیشتری پیگیری بکنن و نسبت به موضوع اتومبیل‌های خودران حساس بشن. یعنی خداوکیلی آدم این مطالب رو میخونه، ما الان تو ایران داریم چالش رودکی رو پیگیری میکنیم، اینا الان دارن چالش اتومبیل‌های خودران رو رئیس فدراسیونشون میگه حساس بشن و پیگیری بکنن.
آدم دلش ارزاق میخواد
واقعا. توضیح میدین داستان اتومبیل‌های خودران چیه؟ و من میخوندم که ظاهرا خود نابینا تو این طرحی که NFB داره خودشون باید رانندگی کنن، نه اینکه اتومبیل آدرس بهش بدی بره.
اصلا اصل داستان امیر همینه. ببین مارک ریکوبونو کسیه که در سال 2011 اولین بار اتومبیل خودران به معنایی که الان میخوایم راجبش صحبت کنیم و خودش تست کرده. حدود 1.5 مایل با سرعت 30 مایل در ساعت رانندگی کرده. رانندگی به قول این دوستان به ماه و رانندگی
بیه که ریکوبونو.
بله بله بله.
خب نابینای مطلق.
آره. ببین اون چه که بچهای فدراسیون رفقامون در آمریکا ازش به عنوان اتومبیل خودران حرف میزنن دقیقا همون جور که تو گفتی، معنیش دقیقا اتومبیلیه که خود طرف به عنوان یک نابینا بروندش، نه اینکه تو بهش آدرس بدی یه مبدأ یه مقصد مشخص بکنی این تو رو ببره. این اتومبیل هایی که این ازش صحبت میکنن کلی سنسور روش نصب شده، انواع اقسام نرم افزارا و سخت افزارا در واقع تعبیه شده روی این اتومبیل و این سنسورها وصل به کمر و پشت پای فرد راننده و اتفاقی که موقع رانندگی میفته اینه که مسیری که باید راننده طی بکنه و موانعی که سر راهش قرار میگیره و عکس العملی که این راننده باید نشون بده از طریق یه سری فیدبک هپتیک، فیدبک در واقع لرزشی، بهش اطلاع داده میشه. خب یعنی مثلا یه مدل ویبره پشت پا به این معناست که شما مثلا الان باید بپیچی چپ یا چه میدونم یه همچین داستانی. حالا چالشی که مارک دعوت کرده نابیناها رو اینه که در واقع بیان امتحان بکنن، بیان پیشنهاد بدن از این ابزار استفاده بکنن برای اینکه کم کم سرعت تردد با این اتومبیل ها افزایش پیدا بکنه. مثلا اگر الان 30 مایل در ساعته بتونن این سرعت رو افزایشش بدن. یه تیکه صدای این ماجرا رو هم، صدای اون تستی که مارک ریکوبونو انجام داده رو هم با هم بشنویم. That hand still extended out the window. He gives a big wave now to the cameramen that are down there, and he is rolling. He is rolling. Mark Riccobono of the National Federation of the Blind is rolling. Straddling that big double yellow line that we have here at Daytona, which NASCAR drivers know they're not supposed to go below. But here he goes, driving off towards turn one into the infield, and up there, there will be an obstacle slalom course that you can see once he does arrive in that area. And Kevin, he's not going real slow, really, is he? He's looked like he's doing probably 20, 25 miles an hour, maybe. Nearing the turn one down there, he's now just a car length up on the racing surface above the yellow line, and now it looks like the brake. He hits the brake, turns left, making his way perfectly into what is turn one of the 3.56-mile course here at Daytona. Approaching the first set of barrels, makes his way around those perfectly. Now cuts her over the second one, and he's approaching the third set, and he avoids them to the right. A perfect trip through the slalom course.
A perfect slalom course for Mark Riccobono and the National Federation of the Blind. Vivid demonstration of the capacity and the ingenuity of blind people collaborating with society to change perceptions and create opportunity. That's what today is all about.
Very shortly, he will be approaching the stands that are full over there where your group is seated, I'm assuming, Kevin.
He's coming up to the grandstand, fellow Federationists. There he is, Mark Riccobono, the first ever blind driver at Daytona. Dr. Mark Maurer said we would do it a decade ago.
My team. It's the team.
من واقعا با این چیزایی که میبینم حداقل تصور و برداشت خودم اینه که خیلی با اتومبیل‌های خودران فاصله نداریم و اغراق نیست اگر بگیم نهایتاً 4-5 سال دیگه حداقل در کشورهای پیشرفته یا همچین فناوری در اختیار افراد قرار خواهد گرفت
و یه 40-50 سال دیگه هم در ایران. خب بعد اگه تو ایران بیاد تو باش چی کار میکنی؟ مسافرت میری؟ اسنپ تپسی کار میکنی؟ میری تو سامانه حمل و نقل معلولان چی کار میکنی باش؟
والا اگه بتونم خطی آزادی انقلاب و بالاخره به
سمت خونتون هم باشه،
آره دیگه نزدیکم باشه و منزلمون که دیگه رفت آمدمون هم راحت باشه.
اینترنت بانک مسکن یعنی تمامی خدمات بانکی در سه حرکت ساده:
رمز، سرعت، خدمت.
تنها با چند کلیک شما در بانک هستید،
از خونه، محل کار یا هر جای دیگه،
از طریق کامپیوتر، موبایل یا لپتاپ،
در امنیت کامل، با آرامش و بسیار سریع.
همیشه اینترنت بانک مسکن کنار شماست.
رمز، سرعت، خدمت.
بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
اما مطلب دیگه ای که در پادکست پیشخوان بهش اشاره شده، یه اشاره ای داره به نشریه بریل فورم که توسط شورای نابینایان آمریکا ACB هر ماه داره منتشر میشه. تو نشریه ماه فوریه اومدن در ارتباط با بحث دسترس‌پذیری ویدیوها برای نابینایان یه پرونده به قول معروف کار شده. توضیح بدی واسه همون داستان از چه قراره؟
والا داستان شکم سیریه امیر جون. ماجرا اینه که انقدر دسترسی نابیناهای مشخصا آمریکایی تو این مطلب به فیلم‌های توضیح دار و سریال‌های توضیح دار زیاد شده و آسون شده که اینا اومدن در مطالب مختلف از ابعاد مختلف این ماجرا رو شکافتن، از جمله یه مطلبی که یه بنده خدایی نوشته که آقا چرا تبلیغات تلویزیونی توضیح تصویر نداره؟ یعنی اینکه ما داریم فرار میکنیم از تبلیغات تلویزیونی، هر موقع تبلیغ شروع میشه میزنیم اون کانال، ولی اینجا
صدا رو میبندیم.
آره دقیقاً. ولی اینجا صحبت سر اینه که میگن که خب الان چه میدونم نتفلیکس، هولو، HBO، همه این شبکه هایی که آره همه این شبکه هایی که سریال و فیلم عرضه میکنن، اینا همه منابعشون رو توضیح دار کردن. حالا نگیم همه منابع، ولی بخش اعظم منابعشون رو توضیح دار کردن برای نابیناها، ولی همه غافلن از تبلیغات. یعنی میگن که نابیناها نمیتونن دسترسی داشته باشن به محتوای چیزی که داره به شکل تبلیغ حالا توی این شبکه های اینترنتی عرضه فیلم و سریال یا تو شبکه های تلویزیونی و انواع شبکه های کابلی و ماهواره‌ای ارائه میشه. دسترسی به این تبلیغات، حالا اینا مدعیان که حق هم است از جمله نابینایان، بنابراین باید امکانی فراهم بشه که فرد نابینا اگه میخواد بتونه توضیحات این تبلیغات رو هم بشنوه.
بعد ما اینجا هر سال میگیم جشنواره فجر فیلماش واسه نابینایان مناسب سازی نشده، دقیقا همون شرایط ما سال بعدش هم داریم.
خب امیر جون کار ما رو راحت میکنه دیگه، ما هر سال یه سری حرف رو تکرار میکنیم دیگه، حرف تازه‌ای نیاز نیست بزنیم دیگه.
آخرین مطلبی که بررسی بکنیم پادکست آیزان ساکسسه که این هفته آقای دین هادسن رو دعوت کرده. دین هادسن هم از کارمندای اپله و وظیفش ترویجگری تو حوزه دسترسی پذیری و خلاصه سر و سامون دادن به مناسب سازی محصولات اپل. یکم از این آقای هادسن واسه هم میگید؟
بله، این حاج آقا دین هادسن نابینا نبوده، کارمند اپل بوده، جزو برنامه نویساشون بوده که به مرور زمان ظاهراً بیناییشو از دست داده و خب اوایل کار داستان یه خورده براش پیچیده بوده از این جهت که نمیدونسته که چی کار میتونه بکنه تو اپل. از سال 2008 که اپل به هر حال پا میذاره تو حوزه اکسسیبیلیتی و داستان وایس اوور رو این چیزا رو آتیش میکنه. این دین هاتسن در واقع میاد به نوعی وارد این حوزه میشه و برای خودش یه تشکیلاتی اونجا تو حوزه اکسسیبیلیتی به هم میزنه و الان در حال حاضر مدل کاریش اینطوریه که هر تغییری، هر آپدیتی، به روزرسانی چیزی قراره تو محصولات اپل اتفاق بیفته، آخر کار باید از فیلتر این آقا بگذره و این آقا بررسی میکنه اون به روزرسانی رو و احیانا اگر مشکلاتی تو حوزه اکسسیبیلیتی وجود داشته باشه به تیم طراح گزارش میده و همینطور راهنماییشون میکنه که چطور میتونن اون مشکل رو برطرف بکنن، یا اینکه هر جایی خودش هر در واقع پیشنهادی داشته باشه تو حوزه اکسسیبیلیتی به تیمای مختلف اپل ارائه میده تا به هر حال اونا بتونن تو محصولات مختلف این شرکت لحاظش بکنن.
I'm Nancy Goodman Torpy
and I'm Pete Torpy.
In 2009, I'm sure you guys know, we re-released the first accessible phone, all built in. So you buy an iPhone and, you know, you could turn on VoiceOver right away. You didn't need to install anything. It just worked. And that was really groundbreaking.
And it's incredible to think how far the iPhone and iPad, iOS devices have come in the past number of years in terms of accessibility. And today we'll be talking about what's new in the latest release of iOS.
We'll be speaking with Apple's accessibility evangelist, Dean Hudson, about how they've been incorporating advanced artificial intelligence technology to provide new features that can be particularly useful to people with vision loss. But first, for our tip of the week. This week's tip comes from Dean Hudson.
One thing that I think is really cool, and we released this last year, but customizable gestures. I think that's something that is really cool.
آدم این مطالب رو میخونه به این فکر فرو میده که الان مثلا اینجا دسترس پذیری شاد که یه سال ما داریم فریاد میزنیم آقا این شاد واسه نابینا دسترس پذیر نیست، ولی خب نمیدونیم از فیلتر کی رد میشه که هر نسخه آپدیتش هم میاد باز همون مشکل پابرجه.
خب اشتباه شما اینه که با خود شاد این تست رو انجام میدی میبینی که دسترس پذیر نیست. من بهت پیشنهاد میکنم بری خبرگزاری ها رو بخونی، خبرگزاری ها رو که بخونی اونجا متوجه میشی که اتفاقا شاد چندین بار دسترس پذیر شده.
آره،
شما خبر ندید. باشه، فکر کنم دیگه تمومه دیگه نیست؟
آره، امروز هم پیشخانو برق زدیم، بررسی کردیم نشریات و پادکست ها و ماهنامه های خارج از کشور رو. بازم جا داره از مخاطبامون بخوایم که اگر شنونده پادکست ویژه‌ای هستن در آن سوی مرزها به ما اطلاع بدن، درخواست بدن و بگن که در واقع دوست دارن از شماره های بعدی پیشخان ما به چه نشریات یا پادکست هایی بپردیم.
حتما، ما اصولا برای همین اینجاییم.
راه ارتباطیمونو میگی؟
غافلگیرش کردیم.
آره، manamag99@gmail.com و همینطور حالا اونجا mana.ibngo.ir که دوستان وارد بشن اونجا انواع اقسام راه های ارتباطی رو میبینن، ما میتونیم که در خدمتتون باشیم.
دیگه توی چی هست؟
باش
حل تموم.